اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 6 اپریل سال 2017 میلادی را با تفصیل خبرها آغاز میکنیم که میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام، وزارت دفاع افغانستان امروز بر سفر مقامات روسی به وزیرستان انتقاد کرد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که کابل از سفر هیئت روسی به رهبری معاون لوی درستیز اردوی روسیه به پاکستان و به خصوص به میرانشاه وزیرستان اطلاع دارد، اما حمایت روسیه از طالبان به نفع مسکو نخواهد بود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه همچنین گفت، با معذرت، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین گفت که روسیه، ایران و هر همسایه دیگر افغانستان باید به حکومت مشروع افغانستان کمک کند، نه به جناح‌های دیگر. شرح بیشتر این خبر را در گزارش‌های پس از خبرها فراموش نکنید. دانا روراباکر، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده، میگوید که مذاکرات صلح با گروه طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار غیر مؤثر خواهد بود. او در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا، طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را گروه‌های بنیادگرای افراطی خواند و گفت که این گروه‌ها مذاکرات صلح را ضعف حکومت افغانستان می‌پندارند.
نه، بنیادگرایان صلح را درک نمی کنند. آنان مذاکرات صلح را من حیث ضعف تلقی می کنند. طالبان و گلبدین حکمتیار بدترین نوع بنیادگرایان اسلامی هستند که وجود دارند. باید با آنان با زور و قدرت صورت گیرد. این به معنای آن نیست که اردوی ایالات متحده باید این کار را انجام دهد، بلکه مردم افغانستان شجاع هستند و می دانند چطور بجنگند و ما باید با آنان کار کنیم، طوری که بعد از 11 سپتامبر کردیم تا مطمئن گردیم که طالبان باز نگردند و قاتلین مانند اسامه بن لادن و یا دیگران یا گلبدین حکمتیار و امثال وی با موافقه های مانند تشریک قدرت روی کار نیایند. تشریک قدرت با این کتله به معنای آن است که آدم های خوب در آخر کشته خواهند شد.
صدای امریکا برای دریافت واکنش از ارگ ریاست جمهوری افغانستان روی این نظریات با مقامات در تماس شد، ولی ارگ آن را نظریات یک عضو کنگره امریکا خواند و به آن ابراز نظر نکرد. قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه در یک صحبت تلفنی با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در مورد وضعیت افغانستان و اوکراین صحبت کرد. در یک بیانیه قصر سفید آمده است که رهبران دو کشور روی همکاری و هماهنگی نزدیک در مورد رسیدگی به وضعیت در افغانستان و اوکراین تعهد سپردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که حکومت بشار الاسد با حمله کیمیایی بر غیر نظامیان خط سرخ را عبور کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
آقای ترامپ افزود که این حمله نگرش او در مورد سوریه و سرنوشت بشار الاسد را عوض کرده است. مقام‌های آمریکایی ادعای روسیه مبنی بر دست داشتن شورشیان سوری در حمله کیمیاوی را رد کردند. در همین حال، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت ملل متحد فرستادند که در آن حمله کیمیایی بر منطقه خانشیخون سوریه محکوم شده است. روسیه پیشنویس این قطعنامه را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که این پیشنویس بر اساس معلومات جعلی ترتیب شده است و در صورت عدم مشورت با روسیه، مسکو آن را ویتو خواهد کرد.
در این حال، حکومت سوریه میگوید که هر گونه تحقیقات بین المللی در مورد حمله کیمیایی بر غیر نظامیان در منطقه خانشیخون آن کشور نباید سیاسی ساخته شود. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، امروز با بیان این مطلب گفت که هر گونه تیم تحقیقاتی باید در دمشق ایجاد گردد، نه در ترکیه. او افزود که سوریه سایر تحقیقات بین المللی در گذشته تجربه خوبی ندارد. وزیر خارجه سوریه افزود که روسیه متحد حکومت بشار الاسد ایجاد یک کمیسیون غیر سیاسی تحقیقاتی را در مورد حمله کیمیایی اخیر در سوریه پیشنهاد کرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که گروه داعش در 33 نفر را صبح روز چهارشنبه در یک منطقه روستایی در شرق دیرالزور اعدام کرده است. این نخستین اعدام دست جمعی توسط جنگجویان داعش در سال جاری میلادی می باشد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که تا حال واضح نیست که افراد کشته شده جنگجویان وابسته به یکی از طرف‌های متخاصم در جنگ سوریه بودند و یا غیر نظامیان. کردهای عراق در نظر دارند تا امسال همه‌پرسی را در مورد کسب استقلال از عراق برگزار کنند. جزئیات بیشتر را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
یک مقام کردهای عراقی گفته است که این همه‌پرسی پس از شکست دادن داعش برگزار خواهد شد و هدف آن به دست آوردن بهترین توافق برای حق خودمختاری منطقه کردستان عراق است. کردهای عراق همین کنون کنترل منطقه خودمختار کردستان را به دست دارند. هوشیار زیباری، یک مقام ارشد حزب دموکراتیک کردستان، گفته است که انتظار می رود رای دهندگان در این همه‌پرسی به استقلال کردستان رای بدهند، اما این رای به معنی اعلام استقلال کردستان عراق نخواهد بود. برگزاری این همه‌پرسی پس از شکست دادن داعش در عراق پرسش‌هایی را در مورد سرنوشت یک پارچگی آن کشور ایجاد کرده است.
مقام‌های روسی امروز پس از کشف مواد انفجاری در یک ساختمان رهایشی چندین نفر را در شهر سنت پیترزبورگ بازداشت کردند. در این حال مقام‌های روسی گفتند که تحقیقات از همدستان مظنون حمله بر قطار زیرزمینی آن شهر ادامه دارد. در آن حمله که روز دوشنبه انجام شد 14 نفر کشته و 50 نفر زخمی گردید. مقام‌های روسی گفتند که حمله بر متروی شهر سنت پیترزبورگ توسط یک شهروند روسی قرقزتبار صورت گرفته است. و قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در تفریحگاه آقای ترامپ در ایالت فلوریدا ملاقات کند. انتظار می رود رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان روی تجارت و مسئله کوریای شمالی بحث کنند. رئیس جمهور ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود از سیاست‌های تجارتی چین شدیداً انتقاد می کرد. او هفته گذشته در توییت نوشت که ملاقاتش با رئیس جمهور چین یک ملاقات دشوار خواهد بود. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم و میپردازم به گزارش های این بخش خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. سخنگویان نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان و وزارت دفاع ملی افغانستان امروز در نشست خبری مشترک در کابل سفر هیئت نظامی روسیه به پاکستان و بازدید این هیئت از مناطق قبایلی آن کشور را مورد انتقاد قرار دادند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
سخنگویان نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان و وزارت دفاع ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک در کابل سفر هیئت نظامی روسیه به پاکستان و بازدید این هیئت از مناطق قبایلی انتقاد کردند. ویلیام سیلوان، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع، به نقل از جنرال نیکلسون، قماندان قوای حمایت ناتو، گفت که این حرکت روسا به نفع هیچ کس و هیچ کشور منطقه نیست. همان گونه که جنرال نیکلسون گفته است، حمایت از طالبان به نفع هیچ کس و به شمول روسیه به نفع هیچ کشور منطقه نیست. به همین خاطر ما میگوییم که هر گونه تماس باید با دولت قانونی افغانستان باشد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، ضمن تایید گزارش ها در مورد سفر هیئت نظامی روسیه به پاکستان و بازدید این هیئت از مناطق قبایلی گفت که این حرکت روسیه هیچ گونه نفع به خود روسیه نمیرساند.
هیئت روسیه که به پاکستان رفته ایرا کل دنیا میدانند، ما هم خبر دارم، گفته میشه که معاون لوی درسیزی دوی روسیه با پاکستان رفتند و حتی با میرانشاه سفر کردند. روسیه اگر میخواهد که تروریسم در منطقه نابود شود، بهترین رایش است که با حکومت افغانستان کمک کنه، با قوای مسلح افغانستان کمک کنه. اگر روسیه با طالبان کمک کنند، با طالبان ارتباط داشته باشند، ای با روسیه هیچ نوع کمک کردن نمیتونند.
آقای وزیری به ادامه گفت همین طالبان بودند که حکومت چچن را به رسمیت شناخته برای روس‌ها مشکلات ایجاد کردند. بنان هر کشور، روسیه، ایران و کشورهای همسایه و منطقه، باید با دولت قانونی افغانستان در تماس شوند و کمک بکنند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی و منطقوی در کابل میگویند که این سفر هیئت نظامی روسیه به مناطق قبایلی پاکستان در حقیقت یک اقدام زیرکانه پاکستان است که به خاطر تحت فشار قرار دادن آمریکا و یا حداقل به خاطر کاهش فشار آمریکا صورت گرفته است. با باور این تحلیلگران، مقامات پاکستان میخواهند با دعوت از نظامیان روسیه و فراهم کردن زمینه سفر آنان به مناطق ناامن قبایلی آمریکا را تحت فشار قرار بدهد. وحید مجدد، تحلیلگر مسائل منطقوی و آگاه به مسائل طالبان، راجع به سفر هیئت روسیه به مناطق قبایلی گفت نگرانی آمریکا در این خصوص قابل درک است، اما حکومت افغانستان در یک سردرگمی به سر میبرد.
آمریکایی‌ها از هر حرکتی که روسا در این منطقه انجام بدن اونا نگران میشن، به خاطر که در جاهای دیگه هم روسا و آمریکایی‌ها با هم درگیر هستن، در اروپای شرقی، در اوکراین، همچنان در سوریه. بنابراین نزدیک شدن روسها به افغانستان، به جریانات افغانستان هم برای آمریکایی‌ها پذیرفتنی نیست. پاکستان هم بازی خوبی را آغاز کرده. پاکستانی‌ها می‌خوان که از این طریق آمریکا را زیر فشار قرار بدن و دوباره کمک‌های آمریکا به پاکستان سر گرفته شود. متأسفانه افغانستان در این شرایط یک مشکل بزرگ گرفتار است. افغانستان به دلیل وابستگی به آمریکا یک نوع سردرگمی داره. نمی‌دانه که برابر این تحول جدید، یعنی داخل شدن روسیه به مشکل افغانستان و تحولاتی که وجود آمده، چی موضوع را اتخاذ کنه.
دیروز برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نامعلوم گزارش کرده بودند که یک هیئت نظامی روسیه به پاکستان سفر نموده است و امروز سخنگوی وزارت دفاع ملی آن را تایید کرد. هرچند هدف این سفر هیئت روسی مشخص نشده است، اما زمانی انجام می‌شود که کنفرانس چندین جانبه به میزبانی مسکو روی مسائل امنیت و گفتگوهای صلح افغانستان 8 روز پس از امروز به میزبانی روسیه برگزار می‌شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا می باشین. زنان افغان می توانند از رو آوردن مردانشان به صفات جنگ و افرادگرایی در افغانستان جلوگیری کنند. مقام های محلی هرات می گویند که اگر به زنان نقش های کلیدی و رهبری سپرده شود، آنها می توانند در حل و فصل منازعات در خانواده ها نقش مؤثرتری را ایفا کنند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، این گفته ها را در کنفرانس یک روزه نقش زنان در پروسه صلح در ولایت هرات مطرح کرد. آقای رحیمی گفت تا کنون در کمیته های صلح ولایتی در کشور سهم بارزی به زنان داده نشده و این موضوع باعث شده تا زنان نتوانند در حل منازعات در خانواده ها نقش مهمی را بازی کنند.
در بخش حل منازعات بگویم، دهی خانما باید بیشتر شوند. در بین خانواده ها وقتی اختلافات ایجاد می شود، اگر نقش خواهرای ما در حل از این موضوعات بیشتر شود، زود حل می شود. اینا بسیار به سادگی می تانند که میان دو فامیل یا میان چند فامیلی که در این منازعه شریک هستند، اینا را با هم نزدیک بکنه و راه حلی را پیدا بکنه، و یا اونا خودشان عالی فشار شوند بالای پسران خود یا برای شوهرانشان که اونا دست به سلام میبرند، دست به خشونت میبرند، اونا رو منع کنند.
زنان در افغانستان بیشتر به این باورند که به آنان هیچ زمانی نقش رهبری داده نشده و یا این امر در اندک موارد دیده شده است. وزیر امور زنان افغانستان نیز خواهان سهمدهی بیشتر به زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری برنامه های صلح در کشور است. دلبر نظری میگوید عدم سهمگیری مستقیم زنان در حل منازعات در کشور باعث شده تا جان صدها هزار زن در این کشور در جریان منازعات چند دهه اخیر گرفته شود.
در نظر نگرفتن نقش و خواستهای زنان در این پروسه ها، به یقین صلح واقعی و پایدار را به بار آورده نمیتواند. بناهم نقش دادن برای زنان در پروسه های صلح، حل منازعات از اصلی ترین و مهمترین مواردی است که باید با آن پرداخته شود. بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور، این یک گام نهایت مهم است که زنان در پروسه های صلح و حل منازعات نه تنها شریک شوند، بلکه باید برایشان نقش رهبری و اشتراک در تصمیم گیری داده شود.
در حالی که جامعه افغانی همیشه یک جامعه مردسالار خوانده شده و زنان همواره از داشتن موقف پایین‌تر در افغانستان شکایت داشتند، اما فاطمه جعفری، عضو شورای ولایتی هرات، به این باور است که سهمدهی بیشتر به زنان در برنامه‌های صلح می‌تواند به روند ناکام این پروسه در کشور کمک شایان نماید.
زنان میتونن با وارد شدن به پروسه صلح و باورمند شدن به صلح میتونن که مانع حضور برادر و شوهر و پدر خود به صحنه جنگ شون. در واقع این زنان در صنعت پردرآمد جنگ سهیم نیستن و چون درآمد ندارن و منفعت ندارن میتونن سابقانه به پیش بردن صلح هم نقش داشته باشن. بحث دیگه حضور زنان در پروسه صلح میتونه برای تامین عدالت و برای که تضمین بکنه آینده قربانیان جنگ و از هر دو طرف تضمین بکنه.
فعالان مدنی در هرات نیز میگویند که بیشترین آسیب‌های وارده از جنگ در کشور را زنان متحمل میشوند. معصومه حیدری یکی از این فعالان میگوید که حضور بیشتر زنان در برنامه‌های صلح ولایتی میتواند به بلند رفتن آگاهی این قشر افزوده و آنها را در راستای تغییر ذهنیت مردان جنگ طلب در خانه‌ها و ممانعت از ورود به جبهه‌های جنگ کمک کند.
تمام شهروندان من جمله خانم ها میتونن به وضوح تبعات جنگ در زندگی خود لمس کنن، آنچنان که وقتی یکی از افراد فامیل از اونها کشته میشه یا مجروح میشه متضرر اصلی اونها هستن، یا اگه در جنگ جای صدمه میبینه، مکان صدمه میبینه یا کسی صدمه میبینه، باز هم ضرر از او به تمام شهروندان من جمله خانم ها برمیگرده. وقتی خانم ها از این موضوعات آگاهی داشته باشن، با آگاهی از این موضوعات میتونن مرد خانواده خود مانع بسازن از حضور در جنگ.
با اینکه سران حکومت وحدت ملی همواره از سهمدهی بارز به زنان در پروسه صلح در این کشور سخن گفتند، اما برگزاری چنین نشست‌هایی این موضوع را می‌رساند که حکومت افغانستان در این راستا آنگونه که باید قوی عمل نکرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و همچنان در فیسبوک صدای امریکا، facebook.com/voadari و همچنان darivoa.com شما مطالب خبری رادیو آشنا را دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش های این بخش خبری، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که حمله بر کودکان و کشتار ده ها غیر نظامی در حمله در ادلب سوریه تأثیر بزرگی بر دیدگاه او در برابر جنگ سوریه داشته است. از سوی هم وزیر خارجه سوریه گفته است که نیروهای حکومتی آن کشور هیچگاه در جنگ از سلاح کیمیایی استفاده نکرده است. شرحی گزارش را تقدیم شما می کنم.
چند روز پس از آن که قصر سفید بر کناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را در اولویت کاری رئیس جمهور ترامپ شامل ندانست، مقامات آمریکایی اکنون میگویند که در جنگ سوریه سهم بیشتر نظامی خواهند گرفت. در پی حمله ظاهراً کیمیایی در شهر ادلب که باعث کشته شدن کم از کم 100 تن و زخمی شدن ده ها ملکی گردیده است، رئیس جمهور ترامپ در نشست خبری با ملک عبدالله پادشاه اردن در قصر سفید این حمله را توهین به انسانیت دانست.
حمله بر کودکان بالای من تاثیر بزرگ داشته است. تاثیر بزرگ. حمله وحشتناکی بود.
رئیس جمهور ترامپ حمله ادلب را وحشتناک خواند و بیان داشت که روی کرده او در برابر سوریه تغییر کرده است.
نهایت امکان دارد و گفتم می توانم که نگرش من در برابر اسد و سوریه از قبل بسیار تغییر کرده است.
حمله مهلک کیمیایی در شهر خانشیخون در ولایت ادلب که تحت کنترل شورشیان سوریه است با واکنش خشمگین بین المللی مواجه شد و به شمول ایالات متحده بسیاری از کشورها حکومت سوریه را مسئول آن دانستند. در تازه ترین واکنش ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفته است که نیروهای حکومتی آن کشور هیچگاه در جنگ 6 ساله سوریه از سلاح کیمیایی استفاده نکرده است.
و بصراحه کننا
ما به شورای امنیت و سازمان ملل بیشتر از 100 تلگرام برای من سلاح کیمیایی فرستاده ایم و برای آنان اطلاع داده ایم که سلاح کیمیایی از عراق و ترکیه وارد سوریه شده اند.
روسیه متحده حکومت سوریه نتیجه گیری ایالات متحده از حمله بر شهر ادلب را به اساس خوانده است. کرملین تاکید کرده است که دیدگاه دوگانه در برابر سوریه سبب تیرگی روابط بین واشنگتن و مسکو نخواهد شد. اما وزیر عدلی ترکیه که کشورش یکی از طرفهای درگیر در جنگ سوریه می باشد گفته است که آزمایش های دکتران ترکی بر شماری از آسیب دیدگان حمله ادلب نشان می دهد که در آن حمله از سلاح کیمیایی کار گرفته شده است. از سوی هم مشاور سازمان ملل در امور امداد رسانی بشری برای سوریه از ایالات متحده، روسیه، ایران و ترکیه خواسته است که برای آتش بس 72 ساعته در سوریه تلاش کنند تا به مردم ملکی کمک های بشری رسانیده شود. با این حال رئیس جمهور ترامپ در مورد تصمیم آیندهش در برابر سوریه به مطبوعات چیزی نگفته است. او در پاسخ به سؤال در مورد این که آیا در حال اتخاذ رویکرد تازه در برابر سوریه است گفت که شما خواهید دید.
و شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که اعتماد دارد که تلاش‌هایش برای ایجاد صلح پایدار میان اسرائیل و فلسطین موفق خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با ملک عبدالله پادشاه اردن گفت که هر دو کشور یک جا کار خواهند کرد تا صلح را در تمام شرق میانه برقرار سازند. زلیتا هوگ خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که باز هم تفصیل آن را تقدیم شما میکنم.
رئیس جمهور ترامپ حین صحبت با پادشاه اردن در قصر سفید گفت که هر دو جانب به توافق رسیدند که به عنوان بخش از مبارزه علیه دهشت افغانی جهانی راه حل صلح دائمی را برای مسئله شرق میانه دریابند.
بسیار شدید کار میکنم تا در نهایت صلح میان فلسطینیان و اسرائیل تأمین شود. فکر میکنم این کار موفق خواهد بود.
آقای ترامپ پادشاه اردن را یک مدافع خسته‌ناپذیر برای حل مسئله شرق میانه خوانده و گفت که هر دو جانب با هم از نزدیک در روزهای آینده کار خواهند کرد. این در حالی است که ملک عبدالله نیز تمایل ترامپ را در کمک به احیای روند صلح مورد ستایش قرار داد.
تعامل اولیه رئیس جمهور ترامپ در باهمی فلسطینیان و اسرائیلیان برای همه ما ترغیب کننده بود. فکر می کنم همین ابتکار باعث شد تا ما در اجلاس سران عرب در هفته گذشته از طریق برنامه ابتکار صلح عرب پیام صلح را به اسرائیل برسانیم که ما با هم یک جا می توانیم به صلح دست یابیم.
ابتکار صلح عرب که از سوی عربستان سعودی پیشنهاد شده است، ایجاد دو کشور به عنوان یک مسیر به سوی صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها نیز شامل این برنامه می شود، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که تشکیل یک دولت مستقل در حضور او امکان پذیر نیست. کابینه اسرائیل هفته گذشته از ساختار مسکونه‌های جدید یهودی نشین را در کرانه غربی رود اردن تصویب کرد که جز خاک حکومت آینده فلسطینی ها محسوب می شود. شمار از فلسطینیان به شمول مصطفی برغوثی می گویند که آنان اعتماد بر روند صلح را از دست دادند.
این اقدام اسرائیل نشان می‌دهد که آن کشور قوانین بین المللی و تصمیم شورای امنیت ملل متحد را نادیده گرفته و به سوی تلاش‌های به اصطلاح روند صلح نیز پشت گشتانده است.
و رئیس جمهور ترامپ حمایت سرسخت خود را از اسرائیل ابراز داشت و گفت که اعمار مسکونه های یهودی نشین مانع صلح نمی شود، اما از آن داشت که کمک به پیشبرد صلح نخواهد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ تعهد کرده است تا سفارت ایالات متحده را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال دهد، اما تا هنوز در این مورد کدام دستور صادر نکرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما به برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش میدهید. در آخرین گزارش این بخش خبری، حکومت افغانستان در صدد است تا توجه و حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به منابع بزرگ و دست نخورده منرال های خود به ویژه منابع سرشار لیتیم جلب کند. محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که افغانستان می تواند مکان مناسب برای سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی به ویژه در بخش معادن باشد. همکار ما قدیر مشرف در زمینه مصاحبه ای را با احمد زیا کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
حکومت افغانستان در صدد است تا توجه و حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به منابع بزرگ و دست نخورده منرال های خود به ویژه منابع سرشار لیتیم جلب بکنه. فکر میکنین این تلاش حکومت افغانستان چقدر موفق باشه؟
دقیقا امیال رئیس جمهور در سفر است و بود. یکی از خواسته های رئیس جمهور می بود که بالاخره سرمایه گذارا را برای در سکتور معادن جذب بکنه و دعوت بکنه که بالاخره اینجا کار بکنه. کشورهایی که می بینید که در منطقه ناامنی است، جنگ است و بالاخره حاکمیت قانون نیست و به آسانی دل خوش نمی کنه که بالاخره برن به طرف سرمایه گذاری در همچون کشورها. هیچ تضمینی بالاخره برای تداوم کارشان وجود نداره. فرصت خوبه که برای امریکا از اینکه ایالات متحده امریکا در اینجا فعلا حضور داره مهم نیست که چقدر این با در نظر داشته توافقنامه‌ای که صورت گرفته و با در نظر داشته حضور فعلی عساکر ایالات متحده امریکا و با در نظر داشته از اینکه بالاخره یعنی تداوم از این قابل پیش بینی است که اینا بالاخره افغانستان را تنها نمیگذاره و با افغانستان میباشه، روی این ملحوظ یک فرصت خوب است برای ایالات متحده آمریکا، برای شرکت‌های بزرگی که اونا تجارب در استخراج معادن دارند و به شک نیست که ایالات متحده آمریکا نیاز داره به منابع طبیعی، برای اونا یک فرصت خوب است که اینجا بیان سرمایه گذاری بکنن. به خاطر اینکه کشورهایی که در اینجا حضور نظامی ندارن اونا اصلا اطمینان کامل ندارن و باورمند به این نیستن که بالاخره اونا خود بتانن که به شکل موفق و درست و بدون کدام ریسک و خطر اینا از اینجا سود ببرن.
جناب آقای ضیا، حکومت افغانستان چی راهکار را باید روی دست بگیره تا بتانه پای شرکت های آمریکایی را به افغانستان بکشانه؟
حکومت افغانستان از یک طرف باید بستر مناسبی را برای فعالیت شرکت های آمریکایی در اینجا تهیه بکنه، با خواسته های مشروع، البته خواسته های قانونی، خواسته هایی که منافع جانبین در بین باشه، به او رسیدگی بکنه. از طرف دیگه هم دولت افغانستان وقتی که معادن خود به قرارداد می سپاره یا قرارداد میکنه با شرکت های آمریکایی و چه شرکت های کشورهای دیگه، روی همین ملحوظ در قسمت زیربنا باید برش همکاری بکنه، در قسمت تهیه انرژی باید برشان همکاری بکنه، در نهایت در قسمت شفافیت قرارداد باید هم یک مقدار از خود جدیت نشان بده. قراردادهایی که قبلا صورت گرفته، مثلا قرارداد میتینک با چین و بعد قراردادهای دیگه که شده، یک مقدار سوال برانگیز است. از یک طرف قراردادها به شکل شفاف نبوده، یعنی به اصطلاح پابلیسایز نشده در وقتش و میدیایی نشده و ابهاماتی بالاخره وجود داره. به شما معلوم است که افغانستان بالاخره غیر از معادن هیچ چیزی در دست نداره. اگر قرار باشه که ما سروی دقیق از کیفیت و از کمیت معادن خود نداشته باشیم و یک آگاهی کامل از مارکت های بین المللی، از مارکت های منطقوی نداشته باشیم و ما معادن بزرگ خود به شرکت های بیرونی به قرارداد میتیم، ای به این معنا که ما همی دارایی خود به یک نوع به قمار میزنیم به شکل ناآگاهانه.
جناب آقای ضیا، سوال آخرتون مطرح میکنم که با توجه به شرایط کنونی و رویارویی که ایالات متحده از لحاظ اقتصادی به ویژه حکومت جدیدش با کشورهای مثل چین داره، آیا کشانیدن پای شرکت های آمریکایی در افغانستان یک نوع رقابت و جنگ اقتصادی نیابتی را میان دو ابرقدرت اقتصادی جهان چین و آمریکا در افغانستان ایجاد نمیکنه و حکومت افغانستان فکر میکنه باید چگونه یک راه متعادل را در پیش بگیره تا همچی یک رویارویی رخ نده؟
اگر یک مقدار در عمق قضیه بریم، مواجه شدن های در قبل هم وجود داشته و این رویارویی را نمیتونه که دولت افغانستان بالاخره میزان و مقدارش کاهش بده. و یه چیزی که حق افغانستان است من حیث یک دولت مشروع که مدعی حاکمیت در جغرافیه یا در محدودی به نام افغانستان است، اونا میتونه، افغانستان میتونه که معادن خود و یا هر نوع قراردادی که باشه به ذم خود و به خواست خود ببنده سایر کشورها از جمله چین. ما قراردادی آمودریا نفت آمودریا رو داریم با چین، قراردادی مس عینک داریم با چین، ولی متاسفانه هر دو قرارداد کارش به شکل درست پیش نرفته، کار مس عینک مطلق متوقف است، آمودریا هم سر و صداهای بلند شده و کار آمودریا به مشکل شاید و بایدش که در متن قرارداد گنجانیده شده بود به پیش نرفته و یک نتیجه خوبی را نداشته. روی همی ملحوظ افغانستان حق داره من حیث یک کشور مستقل که بالاخره برای رفاه مردم خود به خاطر ایجاد فرصت‌های کاری، به خاطر رشد اقتصادی و به خاطر ثبات از منابع خود استفاده قانونی و مشروع بکنه. چی با کشور ایالات متحده آمریکا، چی با روسا، چی با چینایا، چی با کشور دیگه.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا این بود بخش خبری رادیو آشنا و گزارش ها که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که برنامه ما مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. تا لحظات بعد برنامه بعدی رادیو آشنا شروع میشه و امیدوار هستم که ما را تعقیب کنید.